عرض شد در خلاف بین دو مبنای مضمون و مبنای شرط مسئله به دوران امر بین تعلق تکلیف تفصیلی به معین قبل امیل اکمالی و یا تعلق علم تفصیلی و یا تکلیف تفصیلی به بعد از علم اجمالی موکن شد. با بیانی که دیروز عرض شد به طور کلی اصلا مسئله تغییر اساسی پیدا می‌کند. بعضی ها در اعتراض به کلام مرحوم آخوند فرمودن در صورت تعلق تکلیف تفصیلی به واحد معین او غیر معین بعد از علم اجمالی حکم به براءت نسبت به سایر اطراف کردن. نسبت به بیان مرحوم آخوند ایراد وارد شد. کلام مرحوم آخوند بر این مسئله دایر بود که تفاوتی در علم در احد اطراف معین و غیر معین نیست بعد از علم اجمالی، زیرا علم اجمالی چون مقدم بر تکلیف تفصیلی نسبت به معین است، شرط متأخر ضمنی در تحقق موضوع برای علم اجمالی اقتضا می کند که علم اجمالی من اول الامر منعقد نشود. یعنی وقتی که شارع علم اجمالی را منجز می‌داند، در تنجز علم اجمالی این شرط متأخر منتوی است که علم تفصیلی چه تکوینی و یا تنزیلی حکم شارع که مانند همون حجت استرار نسبت به احد الاطراف هست، تاری بر احد الاطراف در علم اجمالی نشود. و وقتی یکی از شرایط محقق موضوع منتفی شد، موضوع هم در نتیجه منتفی خواهد. مولا میگوید که اکرم العالم لیلت الجمعه. زید الان علم را دارد، واجد علم است، یا اکرم علم مثلا العتقیا، اکرم العالم العادل لیلة الجمعه. خب شرط برای تحقق عدالت اموری، شرط برای تحقق فقها اموری است. اگر زید تا روز پنجشنبه یوم الخمیس عادل بود، شما در روزی در یوم الخمیس یک فعل مخالف عدالت از او دیدید، خب چی میشه؟ طبعا موضوع برای اکرام منتفی میشه، چون در روز خمیس این عمل خلاف عدالت انجام میده. پس این حکم مولا بر وجوب اکرام عالم عادل حکم استمراری و دائمی الی زمان الاکرام است. تا زمان اکرام باید این شرایط موضوع محقق باشه و در صورت انتفاع این شرط یا حد شروط، بنابراین خود اون حکم منتفی خواهد شد و این انتفاع انتفاع طبیعی است. مرحوم آخوند نظرشون بر این است که وقتی که علم اجمالی میخواهد تحقق پیدا کند، قبل از تحقق علم اجمالی بالاخره مورد شرایطی لازمه. اولا اینکه علم اجمالی تعلق بگیرد به اطراف. حالا اگر یکی از اطراف نبود، پس بنابراین از اول علم اجمالی محقق نیست. شما تا فرض کنید که مثلا من باب مثال میگم، در این مثال شما علم اجمالی میخواد براتون پیدا بشه نسبت به فرض کنید که خمسه آنیه، که احد حاضر خمسه متنجسون، درست شد؟ و میدانید که یکی از این پنج آنیه این متنجس بوده، بعد انکشاف و عمل میاد که خمسه آنیه نیست، اربعه آنیه است، علم اجمالی منحل میشه. یعنی از اول علم اجمالی محقق نمیشه، منعقد نمیشه، در مرحله انعقاد متوقف میماند. چرا؟ چون همین که میخواد اون علم اجمالی بیاد و منجز بشود، مشخص میشه به عنوانش، به عنوان انکشاف، به عنوان کشف واقع، که شرایط برای علم اجمالی محقق نبوده. یا این که فرض بکنید که شهادت بیانه، بیانه بیاد شهادت میده بر این که یکی از اطراف علم اجمالی طاهرون، علم اجمالی محقق شده است نسبت به خمسه آنیه، بیانه شهادت بر طهارت احد الانیه میده. خب اون احد الانیه از سطح علم اجمالی خارج میشه. چرا؟ با علم تنزیلی شهادت بیانه، علم اجمالی متعلق می شود به اربعت آنیت اخرى، درست؟ پس بنابراین علم اجمالی تا مادامی منجز است که موضوع برای علم اجمالی وجود داشته باشه. وقتی که موضوع علم اجمالی از بین بره، دیگه علم اجمالی ما نداریم، خود تحقق علم اجمالی از اصل و ریشه منتفی میشه. روی این اصل کلام مرحوم آخوند بر این که علم تفصیلی یا حکم تفکیکی متأخر موجب انحلال علم اجمالی است، از این باب است که قبل از این که علم اجمالی به حکم تفصیلی بخواهد بیاید، قبلا علم اجمالی آمده است و این علم اجمالی این علم اجمالی در شرط ضمن و ضمن خود عقد الوضع برای علم اجمالی تحقق موضوع به عنوان عدم طرب مانع که اون حکم تفصیلی است منتفی و نهفته است، اونجا مخفیه. پس وقتی که علم اجمالی محقق می شود، با این شرط محقق می شه، با این شرطی که حکم تفصیلی نباشه. این علم اجمالی همینطور میاد منجزیت خودش رو مستمر میداد تا وقتی که میرسد به یوم الخمیس. در یوم الخمیس همونطوری که گفتیم، وقتی که خلاف عدالت از اون زید صادر شد، از تحت حکم اکرم العالم العادل خارج میشه. این علم اجمالی هم استمرار پیدا می کند تا وقتی که حکم تفصیلی بیاد. همین که حکم تفصیلی بر تعین احد الاطراف یا احد الاطراف غیر المتعین، وقتی که تعلق متعین تعلق گره بر احد الاطراف غیر متعین، در اینجا خود علم اجمالی منحل خواهد شد. چرا؟ چون در اینجا یکی از این اطراف میره بیرون. لعل این که اون احد الاطراف متنجس باشه، و چون قوام علم اجمالی به خمسه آنیه است که احد هذه الاوانی متنجسون بالعام البدلی، پس بنابراین قوام علم اجمالی به خمسه آنیه قوام منتفی میشه. میشه چی؟ میشه اربعه آنیه. وقتی که شد اربعه آنیه، دیگه علم اجمالی نداریم. اینجاست که ایشون میفرماید فرقی نمی کند بر این که علم اجمالی قبل از طرق به حکم تفصیلی بیاد یا بعد از طرق به تفصیلی بیاد. بر کلام مرحوم آخون ایراد وارد شده و آن ایراد این است که وقتی که شما علم اجمالی را بر اعتراف متعلق می کنید، چه فرق می کند که خروج احد الاطراف بل اضطرار از ناحیه شارع باشد یا خروج احد الاطراف تکوینی باشد؟ تکوینی باشه که مهمتره. یه وقت شارع میاد یکی از اطراف را متعیناً او غیر متعین خارج میکنه از تحت علم اجمالی، یا اینکه یکی از این آنیه اون ماش بر زمین احراق میشه و از بین میره احد الانیه، یکی از این اوانی از تحت اطراف علم اجمالی خارج میشه. پس بنابراین دیگه در این صورت علم اجمالی هم از بین میره. شما قائل به چی باشید؟ انحلال علم اجمالی در حقیقت قائل نیستید. دو صحبتش میاد در صورتی که چیز باشه. و این چطور بین این دو قضیه جمع میشه؟ این ایرادی که وارد میشه. از طرف مرحوم آخوند میشه نسبت به این ایراد جواب داد. و او این است که مرحوم آخوند علم اجمالی را که وقتی که این تعلق میگیرد به احد اطراف، این علم اجمالی را منجز میداند علی کل حالن، الا این که خروج احد الاطراف از ناحیه شرع باشه، یعنی شارع احد الاطراف را امر کرده به اتیانش. فرق است بین احراق احد الاوانی یا بین تناول احد الاطراف به امر شارع. در واقع اون حکمی که مخالف با تحقق علم اجمالی هست نفس حکم شارعه، یعنی شارع حکم مخالف با علم اجمالی را وضع کرده که اون حکم جعل حکم مخالف چون تقدم طبعی دارد از لحاظ الزام، اون موجب می شود که علم اجمالی منحل بشه. تقدم طبعی داره، اما اگر یکی از این اوانی خود به خود خودش از بین بره، خب این مثل حادثت سماویه، این علم اجمالی بر اساس قاعده اشتغال همینطور در ذهن باقی است، در صدا در چیز باقی میمونه، در تنجز خودش باقی میمونه. این جواب از ایراد مستشکل. اما اون چه که به نظر میرسه نسبت به کلام مرحوم آخوند در هر دو طرف تعین و تأخیر و نسبت به کلام مرحوم شیخ در ناحیه تعین و قبل از طرب علم تفصیلی، حکم تفصیلی بر مورد معین، او این است که بر فرض که ما اون مبنای خود رو بر فرض قبول نداشته باشیم، یعنی اون رو قبول نکنیم، بر فرض اگر ما اون مبنا رو قبول نکنیم، خب در اینجا مانع از تنجز علم اجمالی چیست؟ چه مانعی داره که علم اجمالی منجز باشه؟ اگر شما میگید اون حکم تفصیلی بعد از علم، قبل از علم اجمالی است یا بعد از علم اجمالی حتی به مبنای مرحوم آخوند، این مانع برای تحقق علم اجمالی است. خب جواب اینه، مانع از تحقق علم اجمالی یه وقتی به رفع موضوع، یه وقتی اعتبارن یا تکوینن، اونچه که مانع می شود برای علم به تنجز علم اجمالی، او عبارت است از رفع موضوع تکوینن. به چه حساب؟ به چه عنوان؟ به عنوان این که آن علم اجمالی ما مبدل بشود به قطع و یقین به عهد الاطراف، قطع پیدا بشه بر این که عهد و طرفین طاهرون، یا قطع پیدا بشه بر این که عهد و اطراف متنجسون و بر علم اجمالی منحل میشه، یا این که اعتباری باشه. اعتباری به این نحو است که به نحو قطع نباشه، شارع بیاید بگوید، قرینه بیانه بیاید بگوید که احد الاطراف متنجسون یا احد الاطراف طاهرون، پس بنابراین طرف دیگر کتاب دیگه قطعا اون متنجس خواهد شد، در این صورت هم علم اجمالی منحل. اما اگر این طرو مانع به احد طرفین نباشد، اما تکوینن و اما تنزیلن و اعتبارن، در اینجا مانع از تنجز علم اجمالی چیست؟ چه مانعی دارد که علم اجمالی در اینجا تنجز خود را از دست بدهد؟ زیرا حکم تفصیلی ارتباطی با اون علم اجمالی و مقتضای علم اجمالی نداره. وقتی که شارع میگوید احد اطراف را شما اتیان کن علت تعیین، کاری نداره به اینکه این احد الاطراف متنجس هست یا متنجس نیست، اصلا کاری به این مسئله نداره. میگه یکی از اطراف را شما باید چیکار بکنید؟ شما باید اتیان کنید. خیلی خوب، چه اشکالی دارد که در اینجا هم حکم شارع وجود داشته باشه و هم علم اجمالی تنجز خودش را داشته باشه؟ در جمع بین علم اجمالی و بین حکم تفصیلی قائل به تنجز علم اجمالی می شویم در سایر افراد و تنجز حکم تفصیلی در طرف خاص. علم اجمالی چرا حجیت خودش را از دست بده؟ علم اجمالی در قوام خودش که تردد اهدل اعوانی المتنجسه است، آیا در این تردد و در این بدل علم اجمالی آیا از بین رفته یا از بین نرفته؟ که از بین نرفته. شارع گفته که یکی از این طرف به خصوص شما شرب کن. خب من آمدم این طرف رو شرب کردم. بیننا و بین الله، آیا شک ما نسبت به سایر اطراف منتفی شده یا هنوز باقیه؟ هنوز باقیه. لعل اینکه حتی ما اگر 4 آنیه هم تناول کنیم، باز شک نسبت به اینکه چهار تا از این آنیه ها رو ما از بین ببریم، باز نسبت به اینکه لعل اینکه این آنیه خمسه این در اینجا این متنجس این باشه، در این صورت باز مسئله فرقی نمی کنه. پس در صورت به چه دلیل ما از حکم از مقتضای علم اجمالی که تنجس در اجتناب هست، به چه دلیل شرعی ما اهمال کنیم و انصراف کنیم به حکم تفصیلی برای تعیین تناول عهد الاطراف؟ چه دلیلی داریم؟ وقتی که شارع میگوید اکرم العالم العادل، شما این زید را فرض کنیم که جزو این علمای عادل به حساب میاریم، حالا در روز یوم الخمیس احراز میکنید که این زید که از جمله این علما هست، این در اینجا این عدالتش از دست رفته و حکم نسبت به سایر افراد با حال خود باقی است. نگید کردن این قیاس با نحن فی این مورد اشکاله، چون در اکرم العالم العادل صرف نظر از زید مصادیق دیگری وجود دارد. ما در فقط در بیان حکم داریم صحبت میکنیم که حکم به تعداد مصادیق خود منقسم و متجزی میشود. حکم اکرم العادل منقسم می شود بر افراد اکرم زیدن و عمرن و بکرن و خالدن الی آخر. یکی از اطراف که آمد بیرون حکم در اینجا از تجزی پیدا نمی کنه. و این برنامه بانی اصولی دین که قبلا ما خوندیم که فرض کنید که فرق است بین این که یک حکم از کلیت خودش سقوط کند و استثناء بخورد از درجه قوت ساقط می شود، اصلا این حرفا حرف های بی اساس و بی پایه است. حکم اکرم العالم العادل به همان اندازه قوت دارد اگر یک فرد از افراد او خارج بشه یا دو فرد از افراد او خارج بشود، که چی؟ که حکم اکرم العادل در صورتی که همه افراد باقی باشد. چرا؟ چون اکرم العالم العادل بر مصادیق خودش تعلق گرفته است، نه بر خارج از مصادیق تا به واسطه خروج و یا اخراج ضعف بر مدلول این عام وارد بشه. خیلی دقت کنید
زیدن که خارج شد مصادیق
احسن. نه، وقتی که ما میگیم اکرم العالم العادل، منظور مولا همه افراد مصداق خارجی که فعلا هستن نیست. حکم رفته روی هر عنوانی که مصداقی که بتواند این مصداق برای اکرم العالم العادل باشه. در قوم وقتی که میگوید اکرم العالم العادل، 100 نفر فرض کنید که پیدا میشن، بعد کجا 100 نفر، 2 نفر پیدا میشن، میگیم 5 نفر نفر خب الحمدلله اول دادن، نه 30 تا پیدا میشن، 30 نفر در قوم این مصداق برای اکرم العالم العادل نیستن. پس این اکرم العالم العادل قوت و قدرت و تمجیز او نسبت به مصادیق به مقدار 30 اشخاص است. خب حالا میگیم در تهران، میگیم اکرم العالم العادل، اصلا در تهران که پیدا نمیشه که این همه اصلا. بسیار خب، حالا خیلی ما زحمت میکشیم 10 نفر را پیدا میکنیم که اینا مصداق برای اکرم العالم العادل هستن. اکرم العالم العادل در تهران چند نفر رو شامل میشه؟ 10 نفر. اکرم العالم العادل در قم 20 نفر، 30 نفر رو شامل میشه. هر دوی این آنها یک قوت دارن و به یک مقدار قدرت دارن، قدرت تنجیزه در اکرام نسبت به آدمان. چرا؟ چون محدوده اکرم العالم العادلی که مولا میگوید در تهران منطبقه بر 10 نفره و همون اندازه قدرت دارد و همین اندازه قوی و انسجام دارد. در قم محدوده اکرم العادل 30 نفر است، به همین اندازه قوت و قدرت و اشتداد و فعلیت دارد نسبت به انطباق بر مصادیق خودش. در مشهد اکرم العالم العادل هیچ کسی را ندارد، به همون اندازه قدرت دارد. بر چه امام رضا غریبه، به همون اندازه قدرت دارد نسبت به چی؟ نسبت به افراد، ولو این که مصداق نداشته باشه حتی. پس شما ببینید در یه جا 30 نفره، در یه جا 20، در 10 اشخاص نفرات، در یک جا 0. در همه این موارد اکرم العالم العادل یه دلالت دارد. اکرم العادل بی قدرت باشد دست
می
نه در این بحث در صورت این بحث در صورت تعادل و تراجیح میاد، در اون بحث تخصیص و اینها در اونجا میاد.
خب در اونجا مثلا 30 در تهران 30 نفره، در خب 50 نفره اینها درست، اما اینها در صورت میگن که از این 50 نفر کم بشه، یعنی تخصیص بخوره اینجا، یعنی 40 نفر بشه مثلا 25 بشه 20 نفر بشه. در این صورت در اینجا هیچ نکته رو نداره از قوتش همین شما بی اساسه.
نه در اینجا که تخصیص بخوره بازم کم نمیشه، ما میگیم در اینجا هم کم نمیشه.
خب همین در اینجا کم نمیشه،
در همه جا ما در همه جا اکرم العادلمون جمع نمیشه، چه تخصیص بخوره چه نخوره، چه از اول چه از اول اکرم العادل شامل 30 اشخاص بود، چه از اول شامل 30 اشخاص بود و بعد فرض کنیم 5 نفر از این کم شدن. اینجا ما میگیم کم نمیشه. چرا کم نمیشه؟ چون اکرم العادل یه عامه، این عام مصادیق خودشو میطلبه. 30 باشن 30، 30 باشن 30، 30,000 باشن 30,000، 30,000 نفر باشن 30,000، 0 باشن 0، هیچ تفاوتی نمیکنه. که شما در بحث تخصیص که در دوران بین ترجیح یا عام بر یا عام دیگر بیاید به قول اصولیین عامی را ترجیح بدید که تخصیص نخورده بر عامی که تخصیص خورده، چه فرق میکنه؟ از این ها یکیه، درست شد؟ خب حالا
در واقع این
صحبت ما در اینجا اینه که در کلام مرحوم در اینجا وقتی که علم اجمالی منجزیت خودش را اثبات می کند، این علم اجمالی منجزیتش به چیست؟ به وجود متنجس واحد بین خمسه اوانی، درست شد؟ این علم اجمالی. اصلا ما می گیم قوام علم اجمالی بر عنوان نیست بلکه بر خود ظروفه، ولی این که آمده بر ظروف تعلق گرفته به خاطر یه عنوان تعلق گرفته دیگه، نه به خاطر کاسه بودنش، نه به خاطر ظرف مس بودنش و فرض کنید که رساس و این چیزا بودنش، به خاطر اون جنبه تنجسیت، به خاطر عنوان تنجسیت تعلق گرفته. عنوان تنجسیت با حسب یکی از اوانی چه تکوینن، چه تشریعن و اعتبارن، آیا اون عنوان تنجس از بین میره یا نمیره؟ باز باقیه به حال خوده. پس بنابراین در صورت بقای وقتی که ما همطوری که کلام مرحوم شیخ میفرماید وقتی که شما یکی از آنیه ها را تناول میکنید، در اینجا قطع برای شما حاصل نمیشه که با تنجس را خوردید. نه، ممکنه شما اینجا طاهر را خورده باشید. پس بنابراین شک شما همطور باقی میمانه، با حال خودش باقی است، منتها شک شما یکی از اطرافش کم میشه. اینو قبول داریم. در اونجا علم دایر مدار خمسه اوانی بود، حالا دایر مدار به اربعه اوانی است، ولی باز شک شما با حال خودش باقی. باز میگه لعل اینکه متنجس در اربعه نخرا باشه. اینی که میگه در اربعه نخرا یعنی چی؟ یعنی علم اجمال شما به شخص این عنا تعلق نگرفته است، به عنوان تنجس تعلق گرفته که اون عنوان تنجس مشتتر است به عنوان عام بدنی در عهد حاضر اوان الاربعه، درست شد؟ پس بنابراین مقتضای جمع بین هر دو دلیل به این میشه که در حکم تفصیلی یه معین یا غیر معین رو تناول کنیم و به مقتضای علم اجمالی اجتناب از سایرین بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم به مرحوم آخون این است که در صورت شک در اون بقای علم اجمالی و عدم بقای اجمالی مقتضا استصحاب اشتغاله. شما اصلا یادتون رفته وقتی که شما شک در این دارید که آیا این متنجس بوده یا نبوده، استصحاب اشتغال که اون حکم اجتناب را نگید در اینجا اون اشتغال اون باعث اگر اون بقای موضوعه، ممکنه در اینجا ایراد باشه که در اینجا مسئله سببیت و مسببیت حاکم است، در اینجا چون علم اجمالی قائم به موضوع بوده است ممکن است مرحوم آخوان اینطور جواب بدهد که استصحاب اشتغال حکم تکلیفی مترتب بر تحقق موضوعه و الان در موضوع خدش وارد شده، شک در موضوع داریم که آیا این موضوع تنجس در اربعه اوانی باقی هست یا باقی نیست، پس بعد نقل کلام در تنجس اوانی بکنیم اونجا را بس کنیم. در اونجا باز استصحاب بقای موضوع، وقتی که شما شک دارید که یک موضوع از حال طبیعی خودش خارج شده یا خارج نشده، شما چه حکمی کنید؟ باید استصحاب بقای موضوع را بکنید تا یقین به رافعه برای او پیدا بشه. یقین لا تنقض یقین به شک بل انقض به یقین آخر. خب ما در اینجا اسم موضوع ما برای علم اجمالی خمسه اوانی تنجس واحدی از خمسه اوانی بود. حالا یکی از این اوانی از تحت اطراف علم اجمالی خارج میشه. شک میکنیم آیا تنجس در اربعه اوانی به حال خود باقی تا باقی استثاب بقای تنجس میکنیم؟ لا یمکن لأحد ان یجیب حاضر. ما قبلا دفعه دفع کردیم. خب دوم اشکال تو ببرم
متعلق العلم الإجمالي، وأنتم
من خلال أمثلة كثيرة في هذا متنجس.